ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنجشنبه 28 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص مفصل خواهیم پرداخت به حمله متقابل پاکستان به خاک ایران که بامداد امروز پنجشنبه اتفاق افتاد. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام. در حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطقی در شهرستان سراوان ایران دست کم 10 نفر کشته شدند. علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، تأیید کرده است که در حملات بامداد پنجشنبه یکی از روستاهای مرزی ایران در نزدیکی سراوان هدف قرار گرفته است. معاون استاندار سیستان و بلوچستان هم تعداد کشته شدگان در این حملات را 10 نفر اعلام کرده و گفته از 4 خانه تخریب شدند. وی تأیید کرده که همه کشته شدگان از اتباع پاکستان بودند، ولی از دلیل سکونت آنها در این روستا اظهار بی اطلاعی کرده است. وزیر خارجه پاکستان و ارتش آن کشور هدف از این عملیات را خنثی‌سازی فعالیت‌های تروریستی علیه آن کشور اعلام کردند. در نخستین واکنش به این حملات صبح پنجشنبه ایران کاردار پاکستان در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. روز سه‌شنبه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حملات موشکی و پهپادی خود ادعا کرد که 2 مقر گروه جیش العدل در داخل پاکستان را نابود کرده است. پاکستان بیدرنگ این حملات را به شدت محکوم کرد و از کشته شدن 2 کودک خبر داد. صبح پنجشنبه رزمایش پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد. قادر رحیمزاده، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا، گفته است این رزمایش از آبادان تا چاه‌بهار و 400 کیلومتر در داخل کشور انجام می شود. به گفته وی 10 فروند هواپیمای باسرنشین و 10 پهپاد مراکز حساس مشخصی را هدف قرار می دهند و سامانه‌های پدافند هوایی به مقابله با این حملات اقدام می‌کنند. این تمرین نظامی در حالی آغاز شده است که سپاه پاسداران طی چند روز به اهدافی در 3 کشور سوریه، عراق و پاکستان حمله موشکی کرده و تنش‌ها بین ایران و غرب بر سر ادامه حملات گروه حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری بالا گرفته است. بهای دلار آمریکا روز پنجشنبه در بازار آزاد به 54,000 تومان و یورو به 59,000 تومان رسید. قیمت سکه طلای امامی نیز با کاهشی اندک به نزدیک 32 میلیون تومان رسیده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی از روز چهارشنبه حراج حضوری شمش طلا برای کاستن از قیمت ارزهای خارجی و طلا را آغاز کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی در ایران، روزانه 10 شمش طلای 1 کیلویی در مرکز مبادله به تولید کنندگان جواهر و بانک‌ها فروخته خواهد شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز در تهران همزمان با حملات پی در پی ایران به عراق، سوریه و پاکستان روی داد. شبکه خبری NBC آمریکا در گزارشی اختصاصی خبر داده است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، طرح آمریکا برای تشکیل ائتلاف عربی برای بازسازی غزه به رهبری عربستان را رد کرده است. NBC به نقل از 3 مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که در سفر هفته پیش وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، آقای نتانیاهو به وی گفته است آماده توافقی نیست که امکان تشکیل کشور فلسطین را فراهم کند. هفته گذشته وزیر خارجه عربستان اعلام کرد که کشورش آماده است به شرط پذیرش کشور مستقل فلسطین از طرف اسرائیل به سوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل گام بردارد. در طرح آمریکا 5 کشور عربی منطقه به رهبری عربستان بازسازی غزه را بر عهده می‌گیرند و رهبری جدیدی برای فلسطینیان انتخاب می‌شود.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر امروز خواهید شنید که مفصل‌تر از همیشه است. در خبرها هم عنوان شد پاکستان امروز پنجشنبه به مواضعی در داخل خاک ایران حمله نظامی کرد. پاسخی متقابل به حملات روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی به خاک پاکستان. ابعاد این حملات و اهداف و تبعات اون رو مفصل بررسی خواهیم کرد در یک میزه گرد با حضور رئیس بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد. همچنین خواهیم پرداخت به واکنش ها و اظهار نظرها نسبت به حمله متقابل پاکستان به خاک ایران. همسایگان ایران و پاکستان خواستار خیشتنداری طرفین شدند. خواهیم پرداخت به بیانیه و اظهار نظر وزارت خارجه سوئد که اعتراض کرده به بازداشت شهروندان سوئدی در جمهوری اسلامی ایران و کاردار جمهوری اسلامی در استکهلم رو احضار کرده. براتون خواهیم گفت از کمبود کادر درمانی و نیروی متخصص در امور پزشکی در ایران و افزایش آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران در کشور. حمله نظامی پاکستان به خاک ایران. دو روز پس از حمله نظامی سپاه پاسداران به خاک پاکستان، روابط تهران و اسلام آباد را با تنش روبرو کرده. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان با تمجید از این حمله آن را دقیق و تأثیرگذار توصیف کرده. در مقابل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برای بیان اعتراض خود، کاردار سفارت پاکستان در تهران را احضار کرده است. گزارشی بشنوید از ایلیا جزائری.
حمله نظامی بامداد امروز پاکستان به خاک ایران، حمله ای که منطقه ای در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان را هدف قرار داد. ارتش پاکستان در بیانیه توضیح داد که با موشک و پهپاد مواضع دو گروه استقلال طلب را هدف قرار داده است، گروه هایی که در این بیانیه تروریستی توصیف شده اند. وزارت خارجه پاکستان از زبان سخنگویش ممتاز زهره بلوچ این گزارش ها را تایید کرد.
اقدام بامداد امروز پاکستان بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی دقیق از فعالیت‌های گسترده تروریست‌ها و اقدامات قریب الوقوعشان صورت گرفت.
وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان ایران را پوشش می‌دهد نیز نوشته است بیشتر کشته شدگان از خانواده‌های اعضای گروه‌های استقلال طلب بلوچ و ساکنین روستاهای مرزی در شهرستان سراوان بودند. میجر گهرام بلوچ، سخنگوی گروه استقلال طلب بلوچ که به نام جبهه آزادی بخش بلوچستان شناخته می شود، در بیانیه کشته شدن شماری از اعضای خود در حملات پاکستان را تایید و حکومت این کشور را به گرفتن انتقام تهدید کرد. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی به نقل از ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش دادند که او ضمن محکومیت شدید حمله پاکستان خواستار توضیح فوری مقام‌های این کشور شده است. این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران منطقه‌ای در پاکستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده بود. حملاتی که باعث تنش شدید در روابط میان ایران و پاکستان شد. ممتاز زهره بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در این باره گفته بود:
پاکستان reserves the right to respond to this illegal act.
پاکستان حق پاسخگویی به این اقدام غیرقانونی را برای خود محفوظ می‌داند. مسئولیت هر گونه پیامدی بر عهده ایران خواهد بود. ما این پیام را به دولت ایران رساندیم. پاکستان همچنین تصمیم گرفت سفیر خود را از ایران فراخواند و به سفیر ایران در پاکستان که در حال حاضر به ایران رفته گفتیم باز نگردد. همچنین تصمیم گرفتیم تمام دیدارهای بلندپایه را تعلیق کنیم.
رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کردند که این حملات دو مقر گروه جیش العدل را در خاک پاکستان هدف قرار داد. گروه شبه نظامی مخالف جمهوری اسلامی که از سوی ایران و چندین کشور غربی از جمله آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران هم در اجلاس داووس سوئیس در این باره گفت:
گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش‌هایی از مناطق پاکستان در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته اند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم. عملیات‌هایی رو در روزهای گذشته در ایران انجام دادند. پاسخ ما روی تروریست‌های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست.
در بیانیه ای که در کانال تلگرامی منتسب به جیش العدل منتشر شده آمده است، در حملات سپاه پاسداران منزل دو تن از اعضای جیش العدل منهدم شده و دو کودک خردسال کشته و دو زن به همراه یک دختر نوجوان دیگر نیز به شدت زخمی شده اند. گروه جیش العدل مسئولیت حمله 20 دی ماه به یک پاسگاه نیروی انتظامی در راست در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته بود. در این حمله یک عضو نیروی انتظامی کشته شد. اکنون نگاه ها به واکنش های احتمالی ایران به حمله پاکستان است. مسئله ای که می تواند نشان دهد تنش میان دو کشور به کدام سو خواهد رفت.
ایلیا جزیری گزارش می داد در رابطه با حمله متقابل روز پنجشنبه پاکستان به خاک ایران. اما در همین رابطه بیشتر بشنوید از شیر احمد شیرانی نارویی از سردبیران وبسایت حالوش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان رو منتشر می کنه.
4:40 اولین خبرها به ما در واقع واصله شد به این صورت که یک انفجار مهیب رخ داده در شهر سراوان. دقایقی خیلی کوتاه تصاویر اومد که کلن آسمان شهر سراوان و مناطق اطرافش دود هست، منتها میگم هنوز هوا تاریک بود. خب لحظه به لحظه مردم تماس میگرفت میگفتن تهره. خب اول گمان غالب این طور بود است مردم که بیشتر در یک مکان نظامی رخ داده، یک منطقه که سپاه سجاد در واقع سراوان اونجا قرار داره. منتها مناطق مختلفی که قرار گرفتن از خود سراوان، منطقه دزک، منطقه شمسر، حقواباد، حتی تا اطراف بنپشت، حتی یکی از گلوله های آن راکت هایی که ثابت کرده در نزدیکی پایگاه سپاه سجاد سراوان هم بوده، منتها به بیرون از پایگاه. تصاویر و ویدئو هم اومد، حالا یک سری تصاویری از کسانی که خونه هایی که بالاخره تخریب شده بود و ساکنینی که در اون خونه بودن زیر آوار قرار گرفته بودن. حالا طبق آخرین آماری که تا این لحظه احتمال اینکه اینها بیشتر و کمتر میشه احتمالش هست که دست کم 12 نفر کشته و مجروح شدن که 2 نفر از مجروح هستن و 10 نفر دیگه که هم کودک و هم زن و هم 2 نفر مرد هم در بین کشته هستن. منتها هنوز ما در حال راستی آزمایی و بررسی هستیم و هویت دقیق این افراد برای ما به اون صورت اعراض نشده، یعنی مورد تایید قرار نگرفته که واسه تایید بکنیم. همه تصاویر رو تا ساعت 8 صبح امروز ما منتشر میکردیم، اصلا جمهوری اسلامی، رسانه هاش، دستگاه های نظارتی و امنیتی که در اون منطقه بودن حتی واکنششون ندادن. ما در تصاویر میدیدیم دیگه از 4:30 صبح وقتی پهپادها و موشک ها شلیک میشد، حتی پدافند هوایی جمهوری اسلامی در اون منطقه اصلا فعال نشد. فعلا تا زمانی که طلوع آفتاب و هوا روشن بود هنوز دود و آتش اون راکت ها و موشک ها هنوز بود. این حمله از اینطور که مردم و منابع به ما میگن سوی پهپاد و خب موشک بوده. منظورش از اتباع غیر ایرانی قطعا اتباع افغانستان نیست، عمدتا اولا بلوچ هستن، یعنی دو سوی مرز بلوچ ها هستن که خب به صورت طایفه ای و قبیله ای زندگی میکنن، نصف قبایلشون در این سوی سو و نصفشون در داخل خاک کشور مقابل قرار داره. منتها این که اتباع غیر ایرانی بودن، من فکر میکنم به خاطر اینکه بار مسئولیت این نقض حاکمیت و این افتضاحی رو که به بار آورده به خاطر اینکه حمله کرده در خاک یک کشوری و الان حریم خودش نقض شده، به خاطر اون مسئولیت رو رفع کنه بالاخره اداره عنوان ها رو میکنه. منتها هنوز دقیق مشخص نیست اینکه اتباع غیر ایرانی هم اگر بوده بالاخره در یک خاک سرزمین یک کشوری که بالاخره ادعای قدرت داره زندگی میکنه، و من فکر نمیکنم، این بیشتر یک ادعای هست به خاطر قرار رو به جلو یا همون توجیه اقدام پاکستان.
شیر احمد شیرانی نارویی بود از سردبیران وبسایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده. اما حمله های متقابل ایران و پاکستان به خاک یکدیگر روابط به نسبت گرم و دوستانه تهران و اسلام آباد را تحت شعاع قرار داده. روابطی که هرچند با حمله های گروه های شبه نظامی در نقاط مرزی به چالش کشیده شده، اما از ثبات برخوردار بوده. سعید جعفری گزارش میدهد.
هر چقدر روابط ایران در سالهای اخیر در مرزهای غربیش پرچالش و پرتنش بوده، در جنوب شرقی مناسبات با پاکستان آرام و بدون فراز و نشیب دنبال شده است. کشوری که در سالهای اخیر بارها شاهد تغییر دولت، آن هم به شیوه نه چندان مسالمت آمیز بوده، عموما روابط خود را با تهران کنترل شده و به دور از تنش‌های رایج حفظ کرده است. به همین دلیل هم وقتی خبر حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضعی در خاک پاکستان که با هدف ضربه زدن به پایگاه گروه جیش العدل منتشر شد، بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی ایران از اقدام جمهوری اسلامی غافلگیر شدند. با وجود تهدیدهایی که در سالهای اخیر به صورت مداوم از سوی برخی از گروه‌های بلوچ متوجه ایران شده، اما حتی این مسئله هم موجب نشد که خللی در روابطی که تهران و اسلام آباد آن را دوستانه و نزدیک می‌خوانند وارد شود. حتی وقتی عبدالملک ریگی در اسفند 1388 بر فراز آسمان ایران دستگیر شد، بسیاری از همکاری اطلاعاتی و امنیتی ایران و پاکستان در این عملیات خبر داده و تاکید کردند که نظامیان پاکستانی ریگی را تحویل مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی دادند. با این حال در سال‌های پس از آن هم تهدیدها و حملات از سوی گروه‌های بلوچی چون جیش العدل در مرزهای ایران ادامه داشت. عملیات‌هایی که عموماً اعضای این گروه‌های شبه نظامی آن را از پاکستان طراحی می‌کردند و پس از پایان هم از مرزهای ایران خارج و به همانجا باز می‌گشتند. حال دلیل چه روابط نزدیک تهران و اسلام آباد و چه نگرانی ایران از تسلیحات اتمی پاکستان باشد، هرگز عملیات‌ها و حملاتی در سیستان و بلوچستان موجب نشده بود که ایران از دامن زدن به تنش‌ها با همسایه شرقی خود استقبال کند. حتی یک روز پیش از حمله موشکی ایران به پاکستان، دو کشور در تنگه هرمز یک رزمایش دریایی مشترک را برگزار کردند. با این حال احتمالاً ایران که از زمان آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل هیچ عملیاتی انجام نداده و از سوی حامیان داخلی و نیروهای وفادار منطقه‌ایش در این خصوص مورد انتقاد قرار می‌گرفت، به این نتیجه رسیده که همزمان با حملات به عراق و سوریه عملیات موشکی را هم در پاکستان انجام دهد تا پیامی مبنی بر بازدارندگی و نمایشی از اقتدار را به دشمنان منطقه خود و فراتر از آن ارسال کند. با این حال ناظران سیاسی انتظار داشتند که این اقدام با واکنش پاکستان روبرو شود. پس از انجام حمله موشکی پاکستان به نقاطی در ایران، وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای که گویی از صحبت‌های حسین امیرعبداللهیان در نشست داووس الگوبرداری شده بود، تأکید کرد که اسلام آباد به تمامیت ارضی ایران احترام می‌گذارد و برای ضربه زدن به گروه‌های تروریستی و جدایی طلب بلوچ پاکستانی که در خاک ایران حضور داشتند، حملاتی را انجام داده است. امیر عبداللهیان ساعاتی پیش از آن در گفتگو با فرید زکریا همین استدلال را مطرح و تأکید کرده بود که هدف ایران ایرانی هایی بودند که در خاک پاکستان مشغول فعالیت تروریستی بودند. در چنین شرایطی احتمالاً میتوان انتظار داشت که تنش های میان دو طرف بیش از این گسترش نیابد و ضربه ایران با ضربه متقابل و البته متناسب پاکستان پاسخ داده شده است. با توجه به پتانسیل های گسترده‌ای که دامن زدن به تنش ها در منطقه میتواند برای تهران و اسلام آباد دو همراه داشته باشد، احتمالاً ایران هم از دادن پاسخ دوباره به حمله موشکی پاکستان پرهیز خواهد کرد.
سعید جعفری گزارش میداد در رابطه با پیشینه روابط ایران و پاکستان. خب در خبرها هم اشاره شد، در این یکی دو گزارشی هم که پخش شد پرداختیم به حمله متقابل نظامی پاکستان به خاک ایران، حمله‌ای که طبق گزارش‌ها در اون 4 منزل تخریب شده و 10 تن کشته شدن. برای گفتگوی بیشتر دو مهمان داریم در ادامه برنامه. اینجا در استودیو امین مدقق، مدیر بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، و از طریق خط تلفن دامون گوری، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن هلند. من سلام می‌کنم به هر دو مهمان برنامه. آقای مدقق، با شما شروع بکنیم، سپاسگزار از حضورتون. پاکستان مدعی حمله به مخفیگاه‌های تروریست‌ها در داخل خاک ایران شده. منظور چه گروه یا گروه‌هایی هستند؟
خب منظور پاکستان همیشه دو گروه جدایی طلب یا به گفته خودشان آزادی خواهی بلوچ است، که یکی جبهه آزادی بخش بلوچ است که در انگلیسی برش بلوچ لیبریشن فرانت میگه، و یکی هم ارتش آزادی بخش بلوچ است که بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای و بی ایل اف. این دو گروه بر طبق ادعای پاکستان از مدت هاست که به خاطر آزادی سازی بلوچستان از پاکستان مبارزه میکنه، و حتی اونا در بیانیه هایی که جاری میکنن ارتش پاکستان ارتش اشغالگر مینامه. خب پاکستان فکر میکنه که تعدادی از رهبرای اینها در میان بلوچ های ایران اونجا جا دارن، و البته ایران متهم به حمایت از اونا نمیکنه، ولی ایران متهم میکنه که در قسمت دستگیری از اونا، در قسمت
آیا خواستار این شده بود دولت پاکستان که جمهوری اسلامی اقدامی بکنه علیه این؟
بله، طبق بیانیه که امروز ارتش پاکستان جاری کرده، گفته که بارها از حکومت ایران خواسته شده که در قسمت اقدام بکنن، اما نشده که اقدام نشده، ولی پاکستان به این حد پیش نرفته که در خاک ایران اونا را بمبار کنه، اما ایران نکرد.
و آقای گوریز، آیا مقامات جمهوری اسلامی به نظرتون با آگاهی قبلی و دادن این احتمال که پاکستان پاسخ متقابل خواهد داد به حمله روز سه‌شنبه به مواضع جیش العدل در این کشور دست به اون حمله زدن، تحلیلتون چه هست از این حمله و پاسخ متقابل پاکستان به جمهوری اسلامی؟
درود بر شما آقای تاهباز و آقای مدقق و شنوندگان عزیز. ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی از این نوع ماجراجویی‌ها خیلی انجام داده. وقتی که هواپیمای اوکراینی رو برای جلوگیری از حمله احتمالی ترامپ با نزدیک به 400 سرنشین عمدن شلیک کرد، قطعاً دنبال اینجور ماجراجویی‌ها هم هست، با این پیش‌فرض که میتونستن شاید با این کار دل پاکستان رو دوباره به دست بیارن و از این طریق میدونید نمایش قدرت نشون بدن. در نظر داشته باشید که حمله جمهوری اسلامی به پاکستان، جدا از اینکه روابط دو کشور رو خدشه‌دار کرد، نخستین حمله یک کشور شیعه به یک کشور سنی بمب هسته‌ای هست، یعنی کشوری که بمب هسته‌ای داره و سنیه، و این برای ایدئولوگ‌ها در تهران و در منطقه بسیار مهمه. به علاوه اینی که برای پاکستان قطعاً بحث بازدارندگیش به خطر افتاده الان و خیلی قابل فهمه که در خاک ایران واکنش نشون داده. از این جهت برای من خیلی سخت نیست تصور اینو بکنم که این جزوی از محاسبات آخرالزمانی و متاسفانه دردناکی هستش که در جمهوری اسلامی همیشه شهروندان کشورها، چه ایرانی چه غیر ایرانی چه سوریه‌ای، رو با کشتن برای اهداف ایدئولوژیک و منطقه‌ای و راهبردی خودشون برای نمایش قدرت متاسفانه هزینه کردن. و این بخشی از اون نمایش قدرت از آقای تاهباز که به خاطر ادامه جنگ در غزه، به خاطر ضعفی که حکومت احساس میکنه، به خاطر ترورهای اسرائیل در خاک لبنان، در سوریه، مقامات جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که در کرمان افتاد که پایگاه اجتماعی حکومت با دو بمب مورد حمله قرار گرفت، روشی هست برای واکنش نسبت به این ضعف، و این روش در واکنش حکومت بر این مبنا هستش که میتونه جلوی این رو بگیره. و من با نتیجه گیری آقای مدقق موافقم که هر دو به هر حال به دنبال این نیستن که این تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای یا حداقل جنگ بین تهران و اسلام آباد بشه.
آقای مدقق، شما رسانه‌های پاکستان رو رصد کردین از امروز صبح که حملات متقابل این کشور صورت گرفت به خاک ایران، تحلیل‌ها چه هست از این اقدام پاکستان؟
خب در پاکستان سه نظر متفاوت وجود داره. یکی نظر گروه‌های مذهبی افراطی هست که اونها میگن پاکستان باید بیشتر اقدام بکنه و این گروه های ایرانی شیعی را که قسمی که میمان شما گفت یک کشور سنی را مورد تهاجم قرار داده، پاسخ بیشتر و سختر به اونا داده شد و به اونا فهمانده شد که پاکستان یک کشور بی سرپوش نیست. طاهر اشرفی، یکی از علمای برجسته اهل تسنن پاکستان، امروز این را گفته که مگر این نظر طرفدارای زیادی نداره. نظر دوم، نظر سیاستمدارهای مطرح پاکستان است، سیاستمدارهایی که در چی حاکم بودن، در حزب حاکم بودن یا در حزب مخالف عمده بودن، یعنی سیاستمدارهای مروج پاکستان. اونها میگن که همینقدر پاسخ کافی بود، از این به بعد باید روابط دو کشور توجه شود، به روابط اقتصادی و دیپلماتیک دو کشور توجه شوه و مسائل از طریق تفاهم و مذاکره باید حل شوه. و در قسمت سوم هم گروه های ملتگرا هستند، گروه های نشنالیست هستند که اونا اصلا حمله از جانب ایران و پاکستان هر دور محکوم میکنن و میگن که این دو کشور با هم برادر و همسایه نباید به زور و به جنگ متوسل می شدن و از ابتدا باید مسئله روی مذاکرات حل می شد و بیشتر تاکید می کنه به مذاکرات.
آقای گلریز، در این چند روز و پس از انفجارهای انتحاری در کرمان که شما هم بهش اشاره کردین، جمهوری اسلامی به سوریه، اقلیم کردستان عراق و پاکستان حمله کرد. هزینه فایده این حملات چه بوده برای حکومت؟
ببینید، حکومت واقعا از این که در 7 اکتبر این حمله انجام شد به اسرائیل استفاده کرد، چه از نظر استفاده تبلیغاتی و چه از نظر این که نشون بده که روایتش در خصوص حقوق فلسطینیان که باید حفظ بشه اگر قرار بشه که یهودیان و اعراب به یک نتایجی برای همکاری برسن، منظورم عربستان و اسرائیل هست. به علاوه اینی که یک میدونید استفاده که از 7 اکتبر، حمله حماس در 7 اکتبر، برای اینی که نشون بده به نیروهای تحت حمایت خودش که تروریستای شیعه در منطقه بخوان باشن که ببینید شماها قدرت دارید و نوعی نمایش قدرت بود. ولی ادامه این جنگ و آمدن امریکا، انگلستان و چند کشور دیگه برای حمله به حوثی‌های یمن که مورد حمایت حکومت هست و همچنین ترور افراد مهم در سوریه و لبنان، حکومت رو در موضع ضعف قرار داد. از این جهت در حال حاضر حکومت در موضع ضعف قرار داره که مسئله حمله در کرمان هم نمونه از همون ضعف هست و سعی میکنه که این ضعف خودش رو با همون کاری که در مورد قتل قاسم سلیمانی و حمله به عین الاسد انجام داد، با نشان دادن موشک‌های بالستیک که بردش تا اسرائیل هم میتونه برسه، و از اون طرف حمله‌ای که به پاکستان انجام داد که میدونید به خاطر اینی که نتونست به افغانستان حمله بکنه، از ترس مهاجرانی که در ایران، مهاجران افغانستانی که در ایران میتونن توسط طالبان به شکل یک بمب ساعتی علیه جمهوری اسلامی استفاده بشن، این حمله را انجام داده. از این طریق میخواد نمایش قدرت نشون بده، نمایش قدرتیه که برای حکومت در داخل ایران موفقیت آمیز بوده، ولی برای مردم ایران، مردم پاکستان و مردم منطقه و دنیا و مسئله اقتصاد جهانی قطعا منفی بوده و این تأثیر خودش رو در روابط بین دنیا، منطقه و جمهوری اسلامی در آینده خواهد گذاشت.
آقای مدقق، بخش قبلی صحبتاتون اشاره کردیم به سه نظریه‌ای که در مورد آینده این تنش‌ها وجود داره. خبرگزاری رویترز امروز پنجشنبه به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان نوشت که این کشور به هر گونه ماجراجویی از طرف ایران با قدرت پاسخ میده، و این مقام نظامی ارشد گفته بود که نیروهای این کشور هم اکنون در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند. به نظر شما آیا این تنش‌ها ادامه دار خواهد بود یا باید اونها رو به نوعی تموم شده تلقی کرد، با توجه به اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که جیش العدل در سیستان و بلوچستان ایران در آینده دوباره دست به عملیات نظامی یا عملیات بر علیه گروه، افراد و جریان‌هایی نزنه؟
بله، قسمی که شما اشاره کردین، اردوی پاکستان یا ارتش پاکستان در بیانیه خود به چنین اظهاراتی داشته، ولی در پاراگراف آخری که در این بیانیه منتشر شده گفته که بهترین راه و مناسبترین راه به خاطر حل تنش‌ها همان گفتگو میان دو طرف است. یعنی ارتش به خاطر اینکه مردم قناعت داده باشه مجبور است که چنین حرفایی را بزنه که اینا آماده هستند و از کشور دفاع میکنه، از مردم دفاع میکنه. اما هدف اصلی خود ارتش در پاراگراف آخری بیانیه گفته که بهترین راه و راه مناسب ای است که این مسائل از طریق گفتگوها بین دو کشور برادر، حتی که خطاب کرده بین دو کشور برادر حل بشه. و از طرف دیگر اقتصاد پاکستان تقاضای زیر نداره که جنگ افزایش پیدا کنه، و از طرف دیگر پاکستان در این روزا مشغول کارزار انتخاباتی است. حتی سیاستمدارای برجسته پاکستان همین حالا به وزیزی که زیادتر به موضوع تنش میان ایران و پاکستان بپردازه، مصروف شعارهای انتخاباتی خود هستند، مصروف جلسه های خود هستند که در این راستا کار میکنن.
جیش العدل چطور؟
اما جیش العدل شما درست میگین، جیش العدل در خاک ایران است و پاکستانی ها اونقدر سرش کنترل نداره. ممکن است در جایی که حالا اول خویی رو بگویم که هر دو طرف ادعایی که کرده تا هنوز ثابت نیست که اینها جیش العدل را و به این طرف بلوچ ها را چی کردن؟ واقعا به اهداف اونا را بمبار کردن، یعنی مراکزی اونا را بمبار شده. یعنی قسمی که ما بیلی و بیلیف هر دویشان گفتن که هیچ فردی از اینا در یمله کشتن شده و هیچ مرکز
در حملاتی که ایران انجام داد علیه
در حملاتی که پاکستان انجام
پاکستان
انجام. در خاک ایران اونا کسایی که کشته شدن بلوچ های بیگناه بودند. ما نمیدونم در طرف جشلاد چی عکس العمل است، ولی گمان میکنم که اونها هم میگن که به اونها نماسی به قسمت نرسیده و به خاطر اولا خون مراکز اونها هدف قرار نگرفته و دومی که پاکستان نمیتونه جلوی جشلاد بگیره، برای اینکه اونها در خاک ایران فعالیت میکنه و در خاک پاکستان اگر داره هم مخفیگاهی هست که دسترسی حکومت پاکستان با در نظر داشتی که مناطق بلوچ نشین خیلی ناامن است و حکومت پاکستان آزادانه در اونجا رفت آمد کرده نمیتونه. بنان ایران از پاکستان چیزی رو میخواد که پاکستان نمیتونه. بنان اگر عملات جشلاد ادامه پیدا کنه و ایران دوباره همه قسم عکس العمل نشان بده، امکان داره که تنش‌ها زیاد شوه.
آقای گوریز، آقای مدقق اشاره کردم میونه صحبت‌هاشون به افرادی که در حملات امروز پنجشنبه پاکستان در داخل خاک ایران کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های جمهوری اسلامی بسیار تاکید می‌کنن از صبح امروز پنجشنبه بر کشته شدن اتباع غیر ایرانی در حملات پاکستان. دلیل این تاکید چه هست به نظرتون؟
به نظر من دلیلش این هست که بتونن به نوعی بحران رو مدیریت کنن و به افکار عمومی در پاکستان و به خصوص مقامات پاکستانی این رو مطرح بکنن که ما صرفاً ما شهروندان پاکستان رو حمله نکردیم بهش و از این طریق نوعی بحران مدیریت بحران بکنن که شاید این جنگ گسترش پیدا نکنه، این حملات تبدیل به جنگ نبردی نشه. دلیلش اینه. ببینید واقعیت اینه که طبق گزارش خود حکومت، نه فقط امریکا، گروهی که به در بمبگذاری رو در کرمان انجام داد داعش خراسان هست که در افغانستان حضور دارن، ولی جمهوری اسلامی جرأت نمیکنه که به طالبان حمله بکنه یا به طالبان به اصطلاح چپ نگاه بکنه، به خاطر اینه که جمهوری اسلامی میدونه که اگر قرار باشه که بخوان به طالبان حمله بکنن 5 میلیون افغانستانی در ایران هستن که بخشی از اونها قطعا مثل بمب‌های ساعتی میتونن توسط طالبان استفاده بشن برای ناامن کردن داخل ایران و حکومت جمهوری اسلامی. دلیلش این هست که به نظر من به این ماجراجویی عمدی برای حمله به پاکستان دست دادن که از این طریق هم عرض کردم بحث شیعه سنی رو و مسئله حمله به یک کشور اتمی رو تبدیل به یک وسیله ایدئولوژیک بکنن برای پایگاه اجتماعی خودشون و همینه که این حملات رو در عمل بتونن نوعی مدیریت بکنن با درجه پایینی از بحران که الان ما میبینیم که چطور دارن این قضیه رو سعی میکنن به اصطلاح آرام بکنن. دلیل اصلیش اینه.
سپاسگزارم از شما، از هر دو مهمان برنامه، امین مدقق مدیر بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد و همچنین دامون گوریز تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند. اما حملات متقابل پاکستان به خاک ایران که امروز پنجشنبه صورت گرفت در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. بیشتر در این رابطه بشنوید از بنیامین صدر.
حمله هوایی پاکستان به مناطقی در اطراف سراوان ایران که پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به این کشور انجام شد، در شبکه‌های اجتماعی و بین ایرانیان واکنش برانگیز بود و رادیو فردا هم در یک نظرخواهی در صفحه رسمی اینستاگرامش از مخاطبان خواست که دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کنند. برخی کاربران به موضوع تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه اشاره کردند و برای نمونه کاربری به نام رنا نوشت که پاکستان اگر جواب این حمله رو محکم و بلافاصله نمیداد، راهی برای تکرار این حرکت‌ها در آینده باز می‌شد و حتی به دیگران هم جسارت انجام این کار رو می‌داد. اگر غیر این بود، نشانه ضعف، ترس و بی‌ارادگی سیاستمدارهای پاکستانی بود، چیزی که امروز در عراق شاهد اون هستیم. گروه دیگری از مخاطبان هم تنش‌آفرینی در منطقه رو راهبرد کوتاه مدت جمهوری اسلامی برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات ریز و درشت داخلی و منطقه‌ای عنوان کردند. برخی مخاطبان اینستاگرام رادیو فردا هم با اشاره به نزدیکی این تنش‌آفرینی‌ها به زمان انتخابات آتی مجلس، این موضوع رو وسیله‌ای برای تحریک مردم و دعوت اونها به حضور در پای صندوق‌های رأی دونستند. محمد صادق در اینستاگرام رادیو فردا نوشته که با تقویت حس ملی گرایی که در بین عموم ایرانیان هست میخوان شور انتخاباتی ایجاد کنند، اما زهی خیال باطل. گروه دیگری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به تاکید مسئولان جمهوری اسلامی برای اینکه برخی افراد کشته شده در حمله پاکستان به اطراف سراوان ایران تابعیت ایرانی نداشتند اشاره کردند. هدیه نوشته که چند کودک کشته شدند، همون کودکانی که شما به خیلی از اونها شناسنامه نمیدید و الان با ترس و برای تبرئه خودتون و اینکه وانمود کنید اتفاقی نیفتاده میگید ایرانی نیستند. کیمیا هم در اینستاگرام رادیو فردا نوشته که با این تنش‌آفرینی ها و موشک پرانی ها در منطقه میخوان مردم رو بترسونن که قرار جنگ بشه تا اعتراض نکنن و مطالبه‌گر نباشن. پی‌اف‌کیو هم در صفحه اینستاگرام رادیو فردا گفته که جمهوری اسلامی در آسیب پذیرترین موقعیت خودش هست و برای تقویت روحیه و خرید وقت دست به اقدام‌های تحریک‌آمیز میزنه، ولی حالا پاکستان به اون جواب داده.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. کمی فاصله بگیریم از تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان. وزارت خارجه سوئد اعلام کرده که در اعتراض به بازداشت شهروندان سوئدی، کاردار جمهوری اسلامی ایران در استکهلم را احضار کرده است. جزئیات بیشتر را در این رابطه بشنوید از حمید فاطمی.
وزارت خارجه سوئد در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز چهارشنبه 27 دی ماه کاردار جمهوری اسلامی در استکهلم را برای آزادی فوری شهروندان سوئدی احضار کرده است. در بیانیه وزارت خارجه سوئد آمده است که دولت سوئد به شدت و به طور خستگی ناپذیر می‌کوشد بدون تأخیر شهروندان سوئدی را که بدون هیچ دلیلی در ایران بازداشت شدند آزاد کند. در این بیانیه آمده است که در اواخر سال 2023 میلادی یک مرد دیگر با تابعیت دوگانه سوئدی و ایرانی بدون هیچ دلیل مشخصی در ایران بازداشت شده است. سوئد به شهروندانش توصیه کرده است که به ایران سفر نکنند. پیشتر یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران بازداشت و محاکمه شده است. آقای فلودروس 33 ساله اواخر فروردین امسال در فرودگاه تهران و به محض ورود به ایران بازداشت شد. بازداشت و تشکیل پرونده برای شهروندان سوئدی پس از آن شدت گرفت که دستگاه قضایی سوئد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال 67 و نقض حقوق بشر به حبس ابد محکوم کرد. در پی تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر سوئد در 28 آذر امسال تنش در روابط تهران و استکهلم بالا گرفت. ایران 16 اردیبهشت امسال حبیب چعب، مشهور به حبیب اسیود، شهروند ایرانی سوئدی را به اتهام افساد فلعرض اعدام کرد. دکتر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه، یک شهروند ایرانی سوئدی دیگر است که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است و با حکم و خطر اعدام روبروست. دکتر جلالی که در دانشگاه‌های بلژیک، ایتالیا و سوئد تدریس کرده است، هنگامی که به دعوت دانشگاه تهران برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، در 5 اردیبهشت 1395 بازداشت و به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد. جمهوری اسلامی ایران متهم است که با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی در صدد فشار بر دولت‌ها برای رسیدن به مطالبات خود است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد در رابطه با احضار کاردار جمهوری اسلامی ایران در استکهلم. خسرو علی کردی، وکیل برخی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه، از سوی دادگاه انتظامی وکلای استان خراسان از وکالت تعلیق شده است. او به رادیو فردا گفته که این تعلیق تا تعیین تکلیف حکم صادر شده برای آقای علی کردی از سوی دادگاه انقلاب در دادگاه تجدید نظر است. خسرو علی کردی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به 1 سال زندان، 2 سال محرومیت از حرفه وکالت، 2 سال تبعید به شهرستان نهبندان محکوم شده. همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا با خسرو علی کردی، وکیل دادگستری در مشهد، گفتگو کرده.
دادگاه انتظامی کانون وکلای خراسان علیه بنده یک رأی در 4 صفحه صادر کرده. بنده از اشتغال به حرفه وکالت موقتاً تعلیق شدم تا زمانی که وضعیت پرونده دادگاه تجدید نظر من در خصوص مجازات هایی که قاضی هادی منصوری رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب برای بنده مورد حکم قرار داده تعیین تکلیف شود.
توی این رأی که برای شما صادر شده دلیل رو چی ذکر کرده؟
عیناً عبارت رفتار اتهامی بنده رو از مصادیق رفتارهای خلاف شأن وکالت تلقی کرده، یعنی انتشار جریان دادرسی رو آمده و بهش استناد کرده که این رفتار خلاف شأن وکالت است، در صورتی که شما قوانین موضوعه جمهوری اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه وکالت رو که مطالعه می‌فرمایید، در هیچ یکی از این قوانین موضوع انتشار اخبار جریان دادرسی موکلین جرم انگاری نشده و حتی در قوانین وکالتی هم به عنوان تخلف انتظامی مورد نظر قانونگذار واقع نشده است.
فهم کنید دلیل این چیه؟ الان به جای اینکه کانون وکلا از شما یا سایر وکلایی که دچار چنین گرفتاری هایی میشید از سوی دادگاه انقلاب یا جاهای دیگه به دلیل انجام کار حرفه‌ایتون دفاع بکنه، اما خودش میاد مکمل اون محرومیت ها میشه، یعنی در کنار دستگاه قضایی در مقابل وکلا میست؟
متاسفانه دغدغه‌ای که بنده نسبت به موضوعی خودم مبتلا بهش هستم، تنها خودم نیستم، ممکنه همکاران وکیل دیگر بنده هم در معرض این آفت و این مسائل قرار بگیرن. این نکته خیلی برای من تو این جریان جالبه اینه که قاضی هادی منصوری رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حتی برای کانون وکلا مشروعیت و جایگاه قانونی قائل نشده است که یک نسخه از اون دادنامه‌ای که من رو محکوم کرده به حبس و تبعید و مسائل دیگر برای دادگاه انتظامی وکلا یا برای رئیس کانون وکلای خراسان ارسال بکنه. یعنی این نشان می‌دهد که سیستم قضایی یک احاطه و یک اشرافی رو می‌خواد، یک هژمونی رو نسبت به کانون وکلا اعمال بکنه. متاسفانه کانون وکلا اون استقلالی که ما همیشه پیروش هستیم و همیشه ازش دفاع میکنیم و استقلال کانون وکلا رو جز خطوط قرمز خودمون میدونیم، متاسفانه مورد لحاظ قرار نگرفته. یعنی کانون وکلا و رئیس کانون وکلا بایستی از رئیس دادگاه انقلاب میخواستن دادنامه‌ای که به موجب اون آقای خسرو علی کردی رو شما محکوم کردید به حبس و تبعید و ممنوعیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور، یک نسخه‌ش رو لااقل برای ما میفرستادید که ما اون دادنامه رو مطالعه بکنیم ببینیم که دلایلی که شما خسرو و علی کردی رو محکومش کردید چیه. شما اگر دادنامه بنده رو ملاحظه بکنید، تمام مصاحبه‌های بنده رو قاضی هادی منصوری آمده پیاده کرده رو کاغذ و اونها رو مستند قرار داده و مبنای محکومیت بنده. من گلایه من از کانون وکلا اینه که کاش کانون وکلا دلایلی که قاضی هادی منصوری من رو محکوم کرده به حکم ظالمانه رو از هادی منصوری میخواست، ولی که متاسفانه کانون وکلا به صرف یک نامه عادی اداری که آقای منصوری براشون فرستاده آمده چون این تصمیمی رو برای من اتخاذ کرده که من واقعا برای کانون وکلا و برای استقلال کانون وکلا احساس خطر جدی میکنم.
اگر کانون وکلا دادسرای انتظامی وکلا تن نده به این نامه‌ای که از دادگاه انقلاب رفته، در مقابلش ایستادگی بکنه و اون محرومیت رو نپذیره، چه اتفاقی میفته؟
هیچ گونه عواقبی برای کانون وکلا از لحاظ قانونی متصور نیست، به لحاظ اینکه کانون وکلا یک نهاد کاملا مستقل از قوه قضاییه هستش و قوه قضاییه نمیتواند سازوکاری رو تعریف بکنه که موجب اختلال در روند اداری کانون وکلا یا اینکه تنبیه یا توبیخی رو برای کانون وکلا بتواند در نظر بگیرد.
شما الان میخواید چیکار بکنید؟ یعنی چه اقدامی بکنید؟
خانم قاضی، دو تا راهکار برای خودم متصور هستم. یک راهکار اینه که به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض بکنم. تنها مفر و جایگاهی که قانونگذار در نظر گرفته دادگاه عالی انتظامی قضات هست. بنده در اولین فرصت اعتراضم رو ثبت خواهم کرد و جلوی کانون وکلای دادگستری تحسن خواهم کرد تا زمانی که نسبت به موضوع بنده هیئت مدیره ورود بکنه و جواب قانع کننده ای رو برای بنده ارائه بکنه.
خسرو علی کردی بود، وکیل دادگستری در مشهد، در گفتگوی با همکارم فرشته قاضی. همزمان با اعلام کمبود کادر درمانی و نیروی متخصص و افزایش آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران، اخیراً گزارش‌های متعددی هم از افزایش آمار خودکشی در میان رزیدنت‌ها خبرساز شده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
چالش جدی برای سیستم درمانی کشور. در حالی که وزارت بهداشت و سیستم درمانی در ایران مدت هاست به دلیل کمبود پرستار و پزشک و کادر درمانی زنگ خطر را به صدا درآورده است، ارزیابی ها و برآوردها نشان می دهد که علاوه بر افزایش آمار مهاجرت و خودکشی در میان کادر پزشکی، حالا برخی از پرستاران با حکم 6 ماه انفصال از کار هم به خاطر اعتراضات صنفی مواجه شدند. محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در 27 دیماه ضمن اشاره به مشکلات فراوان پرستارها، از 6 ماه حکم انفصال از کار برخی پرستاران معترض خبر داد و گفت خستگی و فرسودگی به دلیل حجم بالای کار و بی‌انگیزگی به دلیل حقوق‌های ناچیز را اگر در کنار این برخوردهای تنبیهی و احکام سنگین قرار دهیم، به اوضاع نابسامان پرستاران بیشتر پی خواهیم برد. آقای شریفی در ادامه افسوده چرا باید حکم صادر کرد؟ آن هم چنین حکمی، 6 ماه انفصال از کار در شرایطی که با مشکل کمبود پرستار مواجهیم. او پیش از این بارها هشدار داده بود که به جرأت میتوان گفت که بیماران به دلیل کمبود پرستار جان خود را از دست میدهند. پرستاران بارها برای احقاق حقوق خود دست به تجمعات مسالمت آمیز زدند، اما در وضعیت آنها تغییری حاصل نشد. با هم بشنویم بخشی از شرایط ناعادلانه کار پرستاری در ایران را از یک پرستار در تهران.
فکر کنید با این کمبود نیرویی که وجود داره، حالا یه مریض هم بدحال داره از تریاج میاد، چند تا مریض هم که از قبل بستری تو اورژانس بودن، اینا میمونن با یک پرسنل در اورژانس. خب این یک پرسنل همزمان با اینکه ممکنه بربالین یک مریض باشه، اون یک مریض حالش بده، دوبار همراهی میاد تذکر میده، خب این داری کار اینو انجام میده، یه نفر که نمیتونه با کار چند نفر رو انجام بده، تا بره بالا سر اون سر و صدا و خلاصه تشنج بین همراهی های مریض و پرسنل و درگیری های مختلفی به وجود میاد، نارضایتی به وجود میاد. این یه مدل مثلا یکم بود. دومی چیزی که وجود داره اینه که اضافه کارهای اجباری و شیفت‌های سنگین و طولانی مجبورن به خاطر اینکه کمبود نیرو هست برای پرسنل و پرستار رو بذارن یا پزشک بیچاره. درسته طرف به پول نیاز داره، ولی بابا این شیفت هم براش خیلی سنگینه، براش گرون تموم میشه، میگه من نمیخوام اضافه کار داشته باشم، بچه کوچیک دارم، بچه شیرخواره دارم، میگه نه نمیخوای نیا. حالا اضافه کار دادن به خاطر اینکه کمبود نیرو هست، اون ساعت کاریشون پرستار تموم شده ولی هنوز کارش تموم نشده، باید بمونه این کار رو انجام بده، ممکنه یه نیم ساعت یک ساعت بعد از شیفتش بخواد بره دوباره بعد شب برگرده بیاد همینجا شیفت بده. خوشم فکر کنی آدمی زاید مایی چقدر دیگه تحمل داره.
او در ادامه به دستمزد پایین و شرایط اقتصادی و نبود تجهیزات در بیمارستان اشاره و تأکید کرد که مجموعه اینها باعث افزایش خودکشی و مهاجرت است.
حالا از همه اینا گذشته حقوق. حقوق بسیار ناچیز و کم و به موقع پرداخت نمیشه. و اینم از همه بدتر. میگن اضافه کار باید داشته باشید بل اجبار. 5 ماه بعد میان اضافه کاریو به پرسنل میدن، خیلی زحمت بکشن 2 ماه بعد. خب طرف میگه من دیوونم، بیام این همه اضافه کاری بدم، بعد تورم همینجور داره میره بالا. مثلا اضافه کار که حالا مثلا اون موقع 2 میلیون بوده، الان مثلا گوشتی که بوده کیلوی مثلا 500 تومان الان بشه 700 تومان. خب این چه ارزشی داره؟ این اصلا اضافه کار چه ارزشی داره براش؟ اجار خونه میره بالا، نون میره بالا. همه چی به نسبت میره بالا. بعد حالا از همه اینا بگذریم، کمبود وسایل. فکر کن شما مثلا هر چی میگیم که تو تحریم نیست، فلان آمپول نیست، الان نداریم. بجاش چیشی بزن اونم نیست، الان نیست. بعد مثلا آنژیوکت، آنژیوکت های خارجی خب قبلا ما میزدیم خیلی خوب بود، الان آنژیوکت ایرانی باید 10 دفعه مریض رو سراخ سراخ کنی تا یکیش مثلا تو رگ مریض بره. پزشکا همین بساط هست دیگه. خلاصه تمام این کمبودها باعث فشارهای روحی روانی در کادر درمان به ویژه پزشکان و پرستارا میشه، یا طرف سوساید و خودکشی میکنه و یا میذاره از ایران میره.
همزمان روزنامه اعتماد در روز 27 دی ماه از رواج خودکشی در میان رزیدنت های پزشکی گزارش داده است. به نوشته این روزنامه و به نقل از دکتر بابک شکارچی، این داستان از کنترل خارج شده است و بنابر گزارش های منتشر شده از ابتدای سال تا کنون حداقل خودکشی های موفق رزیدنت ها به 16 مورد رسیده است. و شما اگر به خودکشی فکر می کنید با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید. سازمان نظام پزشکی کشور نیز بارها فشار کاری و سطح درآمد را از جمله مهمترین مشکلات این قشر از جامعه عنوان کرده است. آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت ایران نیز نشان می‌دهد که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی در حال حاضر تمایل به مهاجرت دارند.
کیانوش فرید گزارش میداد. باستانشناسان در نزدیکی شهر یاسوج در استان کوکیلویه و بوی رحمت آثاری تازه از دوران پارینه سنگی و سده های متأخر اسلامی کشف کردند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
سرپرست هیئت کاوش باستانشناسی در منطقه تنگ سرخ استان کوکیلویه و بوی رحمت خبر داد که باستانشناسان در کاوش های این منطقه آثاری از دوران پارینه سنگی، سگورستان و یک راه تاریخی را کشف کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سپیدنامه روز پنجشنبه گفت که این آثار در کاوش‌های باستان شناختی در محدوده سد تنگ سرخ روی رودخانه بشار در جنوب شهر یاسوج کشف شدند. به گفته آقای سپیدنامه، این منطقه افزون بر شرایط زیست محیطی مناسب برای جوامع دامپرور و کوچنده، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی توانسته بود به عنوان یک گذرگاه ارتباطی اقتصادی فرهنگی نقش مهمی ایفا کند. وی افزود آثار شناسایی شده شامل یک محوطه پارینه سنگی، سگورستان تاریخی، یک قلعه، 8 ماندگاه کوچنشینی از سده‌های متأخر اسلامی و 2 محوطه تاریخی با حدود 2 هکتار وسعت است. این بررسی باستانشناسی در مدت زمان 4 روز و با مشارکت 6 باستانشناس صورت گرفته است. باستانشناسان دوران پارینه سنگی را قدیمی ترین دوران ماقبل تاریخ انسان می دانند که در آن برای نخستین بار ابزارهای سنگی دستساز مورد استفاده قرار گرفت. این دوران از حدود 3.3 میلیون سال پیش تا 12,000 سال پیش ادامه داشته است. برخی محققان از جمله تورج دریایی استاد تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که به دلیل موقعیت جغرافیایی فلات ایران، این سرزمین تنها پل طبیعی بوده که انسان شکارچی گردآورنده می توانسته در مهاجرت خود از آفریقا به جنوب آسیا از آن گذر کند. با این حال، کاوش در مکانهای دوران پارینه سنگی در ایران محدود بوده است و اکتشافات تازه در کوهگیلویه و بوی رحمت از این نظر اهمیت دارد. تا کنون سکونتگاه‌های انسان اولیه در دوران پارینه سنگی بیشتر در غارهای ناحیه زاگرس مورد شناسایی قرار گرفته بود.
خب این هم از گزارش اردشیر طیبی و به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.
لبان داغ خیش دیدم بر لبان تو، آتشی به جانم زد، آتش لبان تو.
شب لبان داغ خیش دیدم به لبان تو، شب لبان داغ خیش دیدم به لبان تو. آتشی به جانم زد، آتش لبان تو.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
من اون عاشقانم که هیچ آشنا نداشت، که سند نذاشتن توی پاسگاه براش، که کنه هرچی تلاش بازم نداره رنگی هناش. من اونم که ازتون دلش خونه، نمک ریخته شکسته نمک دونش. من اونم که هرکی که عاشقم شد یا دیوونه است یا که. من اونم که گذاشتیم یک رو کنارش، نداره حتی واسه خوندن اجازه. اونی که میخواست اینجا بمونه اما خندیدی نه رو به حالش. من اونم که مامانو تنو نزاش، که مونده هنو پای خاطره هاش، که اصلا یه رو همه تون بریم این آشقال میمونه این شهر رو بسازه. ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم هم اینجاست. و سر قولم هستم پای حرفش پسر اینا. ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم هم اینجاست. و سر قولم هستم پای حرفش پسر اینا. داستان تو رو استیج بودی و من تو دادگاه، تو رو کردن گرفت صد تا آشنا، منو انداختنم سطل آشغال. ما با هم فرق داریم، آره فرق داریم، ولی موندم نشه دستن آشی، موندم نری نگی جازت جایی، من خوبم با تنانی، فقط خواستم حال شرم خوب باشه، اون که فکر میکنه دشمن دوست باشه، اینجا کسی ما رو دوست نداشت، ولی خودم آشغالارم دوست داره. ای ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم اینجاست، من سر قولم هستم پای حرفش پسر.
ساعت